مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امیدوارم در این روزهای قرنطین ناشی از ویروس و کرونا مثل دعای مادران تن صحت، خاطر جمع، رزق روزی فراوان داشته و از مصایب روزگار در امان باشید. با این امید و آرزو من فیض الله قرداش مجری برنامه می پردازم به تقدیم این شماره مجله آزادی با همصدایی همکاران خوبم جاوید فیضی و نعمت الله احمدی، همکارم از ولایت بدخشان، برای شما تقدیم می کند و بعد مطالب متنوع را یکی بعد دیگر پی می گیریم.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ماه مبارک رمضان در اصل ماهی پرفیض و با برکت، اما سال روان با حوادث پی در پی و ناهمگون خود بر برکت رمضان نیز تأثیر سوی خود را داشت و برکت از دسترخان شماری از مردم با ایجاد قرنطینه‌های ناشی از انتشار ویروس کرونا پرید و مردم از درد بیکاری و نبود عاید روزانه نتوانستند چون سالهای دیگر از رمضان نیز استقبال تا حد توان نمایند. ما مسلمانیم و می‌دانیم که روزه از جمله ارکان پنجگانه در اسلام است، اما این رکن نیز از خود شرایط و دستوراتی دارد، از جمله داشتن تقوا، پرهیزگاری، تزکیه نفس. انسانی که تقوا در کتاب آسمانی ما قرآن با فرضیت روزه بر اساس حکم الهی در آیه 183 سوره بقره چنین آمده است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما مقرر شده است چنان که بر پیشینیان مقرر شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید. هدف واقعی روزه متقی شدن انسان است. لعلکم تتقون، تقوا گوهر اخلاق است که از محبت الهی، از ایمان به الله، درک صفات رحمت، کرم، فضل و تقوای خداوند جل علی شانه او به وجود می آید. تقوا جایگاه مشخص و خاصی ندارد که تنها در نفس باشد که به گونه مثال متقی از خوردن مال کسی پرهیز کند. نه، فرد با تقوا باید در عمل نیز پرهیزگاری را رعایت کند. و دیگر این که ریا در تقوا به هدف ظاهرسازی خود عملی ناشایست است و از آن هم گذشته، افزون بر تقوای ریایی بعضی از افراد و خودنمایی آنها شیرازه حیات اجتماعی را لطمه می زند، چون که انسان ها همه در یک وضعیت همگون قرار ندارند و به حکم الهی فرقه فرقه آفریده شده اند که گروه عمده اغنیا و فقرا از جمله آنان است. در طول تاریخ بشر چنین بوده که یکی آنقدر دارد حتی نمی داند چقدر دارد، دیگری هیچ ندارد که غم آن را دارد که چرا ندارد. در این بین خداوند نه تنها به اغنیا اجازه نمی دهد که داشته های خود را بر رخ فقرا بکشند و سبب اختلاف در بین آنها شوند، بلکه برای اغنیا دستوراتی دارد که سخاوت و دست و باز داشته باشند و مساعدت و پهلو بندی از ناداران را به خصوص در ماه مبارک رمضان از یاد نبرند، چه رسد به این که سفره‌های افطاری و سحری خود را بر رخ مردم بکشند. مدعا از این مقدمه این بود که در ماه مبارک رمضان امسال با رواج تکنولوژی و دانا شدن و تسلط اکثریت مردم به صفحات اجتماعی، تصاویری را می‌بینیم که شماری از دسترخوان متنوع و رنگارنگ طعام‌های گوناگون را در سایت‌های خود می‌گذارند. از آن هم قبیح‌ترین که به بهانه روز تولد، آن هم با بی‌پروایی بر رمضان، تصاویری از این گونه نعمات رنگارنگ را در حین افطاری بر رخ مردم می‌کشند. ببینید حال شمار زیادی مردم، آنهایی که با روزداری دسترخوان حقیری دارند، با دیدن آن تصاویر چه حال هوایی خواهند داشت که این از دیدگاه اسلام و از نظر روابط اجتماعی سخت مردود است و خطایی است عظیم. لذا در این روزهای به اصطلاح مردم کرونایی که عامل تازه در بیکاری شده و مردم ندارند که بخورند و بنوشند، کمی تقوا و کمی هم خیشتنداری، حرمت به دیگران و عدم ایجاد فضای نامساعد حسادت را باید پیشه کرد. بی آن هم درد مردم کم نیست و بنابران بیت مولانای بزرگ، ای آن که طبیب دردهای مایی، این درد زهد رفت چه می فرمایی؟ بهتر آن است که دست از این خودنمایی ها برداشت تا ملال خاطری بر روح و روان آنهایی که به خودنمایی چیزی ندارند ایجاد نشود، و دست دعا را با این دو بیت بلند کنیم که یا رب ز تو امروز عطا می طلبیم، هوشیاری و بخشش خطا می طلبیم، مقبولی روزه و نماز و طاعت از درگه لطفت به دعا می طلبیم. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در بین مردم ضرب المثلی وجود دارد که میگویند شر خیست و به خیر تمام شد، و یا میگویند به نیکی پاداش نیکی، و یا خداوند اعمال بندگان خود را از نیکی های وی میسنجد، و دعاها و جیزه دیگر. اعمال ما تعیین کننده نحوه حیات ماست. اگر به کسی نیکی کنی، ناخودآگاه منتظر پاداش باقی میمانی، در حالی که به زبان عکس آن را تقریر می نمایی و این در جمله ایثار محسوب نمی شود. و اما اگر با قلب پاک و نیت بی آلایش چیزی و آن هم عزیزترین چیز خود را به کسی اهدا کنی، آمدن پاداش به آن امریست مقرر. خیر، داستانی داریم از ایثار فداکاری دختری مصاب به درد بی دوا به یک دردمند دیگر. عصر روز پنجشنبه در ایستگاه منتظر آمدن سرویس بودم. پدر و دختری به ایستگاه آمدند و نشستند. هر دو ظاهری بسیار فقیرانه داشتند. دخترک معصوم لباس کونهی بتن داشت و خیلی هم کونه. سرویس نیامد. پدر دخترک تصمیم گرفت که تکسی بگیرد، ولی دریورها با مقصدی که آنها میخواستن هم مسیر نبودن. خسته شد و روی دراز چوکی نشست. وقتی به دخترک نگاه نمی کردم به من چشم می دخت. وقتی به طرف او می دیدم به طرف دیگر می دید. به همین خاطر با او چشم دوختم و یک لحظه هم ازش چشم بر نداشتم. نگاهی نمی کرد تا زمانی که بی‌طاقت شد و نگاه کرد. رنگ چشمانش سبز بود و نیازمند محبت. مدام چشمهایش را تنگ می ساخت و جمع می کرد تا مرا ببیند. از اینجا شد که فهمیدم چشمهایش خیلی کم بین است. همینطور ادامه داشت. سرویس نیامد. پدرش دوباره بلند شد و تصمیم گرفت تاکسی بگیرد، ولی دریورها باز هم آن مقصدی که او در نظر داشت نمی رفتند. وقتی برگشت تا روی چوکی بنشیند، با دیدن ما تکان خورد، چون دخترش سر روی شانه هایم گذاشته بود و می خندید. من هم دست های او را در دست هایم فشار می دادم و نوازش می کردم. پدرش جلو آمد و رو به دخترش کرد و گفت: نجوا جان، خانم را اذیت نکن. من بدون لحظه صبر گفتم: نجوا یک فرشته است و فرشته ها کسی را اذیت نمی کنند. با این سخن سر صحبت باز شد. پدر نجوا می گفت دخترش مادر خود را در بدو تولد از دست داده و تا حالا یاد نداشته که نجوا با یک خانم چنین رفتاری را از خودش نشان دهد. او از همه گریزان بود. اگر کسی می خواست با او دست بزند چیغ می زد، ولی حالا با شما خانم و محترم ارتباط عاطفی برقرار کرده. او می گفت هر روزی که می گذرد نجوا بیناییش را به تدریج از دست می دهد و تنها راه نجاتش گذاشتن چشم تازه است. اگر کسی پیدا شود که نمی شه. چشمهایش را به دخترم بده که دخترم از کوری نجات پیدا کنه. حرفهایش جگر مرا سوزاند. قلبم آتش گرفت و عشق در چشمهایم حلقه زد. سرویس خیلی دیر کرده بود. نمیدانم چرا، حتما حکمتی در کار بوده. به نجوا نگاه کردم و با تمام وجودم او را در بغلم فشار دادم و از ته دل گریه کردم و در ظاهر خندیدم، اما ناراحتی خود را فراموش کرده بودم. آخه من از بیماری سخت و لاعلاجی رنج می بردم. امیدی به زنده بودنم نیست. پدر و مادرم نظر و نیازهای زیادی کردن، ولی بیفایده بود. رفتنی و زودی رفتنی هستم. ناراحتی و غصه بیماریم را دوچندان می کرد. با دیدن آن صحنه و حرفهای آن مرد در دلم آشوب برپا شد. یک لحظه نفهمیدم چه شد که از حال رفتم. چشمهایم را که باز کردم روی بستر شفاخانه بودم و مادرم با چشمهای نگران نظارگر احوالم بود. قضیه را برایم تعریف کرد. گفت بر اثر فشار روحی که به تو وارد شده بود در ایستگاه سرویس بیهوش شده بودی و آن پدر و دختر تو را به شفاخانه رساندن. در همون جا تصمیم گرفتم چشمهایم را به نجوا هدیه بدهم، چون او بیشتر از من به این چشمها نیاز داشت. من که چند روزی بیشتر زنده نیستم. نابینا مردن یا بینا مردن برایم هیچ فرقی ندارد. این موضوع را با مادرم در میان گذاشتم. عصبانی شد، گفت تو دیوانه شدی، دیگه از این حرفها به زبان نیاور. به پدرم گفتم. او هم مثل مادرم رفتار کرد. اصرار کردم، اشک ریختم، التماس کردم، راضی نشدن که نشدن. حکومت نظامی را انداختم و تهدید کردم که اگر به خواسته هایم عمل نکنن خوردن دوا و درمان را ترک میکنم. لب به هیچ غذایی نمیزنم، آبی هم نمیخورم تا بمیرم. و همین کار را هم کردم و نتیجه بخش بود، چون اگر ادامه می دادم زودتر از وقت موعودی که دکتران برایم در نظر گرفته بودن و دیار عدم می شتافتم و این برای خانوادم گران تمام می شد. آنها تسلیم شدند. همه چیز برای نابینا شدن مهیا شد. مرا به اتاق عملیات بردن. چشمهای قهوهیم را از حدقه بیرون کشیدن و در حدقه چشم نجوا پیوند زدند و عملیات موفقیت آمیز بود. وقتی که به هوش آمدم از مادرم پرسیدم که چرا هوا تاریک است. ازش خواستم گروپ را روشن کند، چون که من همیشه از تاریکی می ترسیدم. ناگهان مادرم به گریه آغاز کرد و پدرم هم گریه کنان از اتاق خارج شد. تازه فهمیدم که چه اتفاقی برایم افتاده. حس عجیبی داشتم. فقط به مرگ فکر می کردم که آیا می توانم اسرائیل را ببینم یا که او در تاریکی جان بی مقدارم را خواهد گرفت. من فقط سیاهی می دیدم و نجوا دنیای رنگی را نظاره می کرد. برایش حسودیم آمد، من چنین و آن چنان شده بود. پدر نجوا از خوشحالی گریه می کرد و پدر من هم از ناراحتی و غصه. به خاطر زخم چشم ها و مریضی اصلیم در شفاخانه تحت مراقبت باقی موندم، ولی نجوا رخصت شده بود. پس از چند روز نجوا بینایی کاملش را به دست آورد و به عیادتم به شفاخانه آمد. برای او دیگه لازم نبود که برای واضح دیدن آدم ها چشمهایش را جمع کند. این را حس می کردم. چشمهای قهوه‌ای من در صورت او به صاحب قدیمیش نگاه می کند. نجوا نزدیکم آمد، دستهایم را به روی و چشمهایش کشیدم. چه حرارتی در نگاهش بود، گویی چشمهایم برای او ساخته شده بودند. من چشمی نداشتم تا بگریم، جایش خالی بود. خودم را پیش او خندان جلوه دادم. نجوا یک تکه پارچه باریکی را، بعدن گفتند که رنگ سبز داشته را، به بند دست راستم بست و گفت حالت خوب میشه، من مطمئن هستم. بعد رفت. تنها شدم. یک لحظه از کاری که کردم پشیمان شدم. وقتی به یاد مرگ افتادم ناراحتیم برطرف شد. اما در شفاخانه حالم روز به روز بهتر و بهتر میشد و در معاینه لابراتواری عمومی که بر من صورت گرفت هیچ اثری از بیماریم نبود. سالم بودم. دکتران به خاطر این که مبادا اشتباهی صورت نگرفته باشد بار بار معاینه ها را انجام دادند. من شفا پیدا کرده بودم. یک معجزه بود، معجزه. والدینم نمی دانستند که از این موضوع باید شاد باشند یا ناراحت. می دانستند که من باید در تمام عمر دوباره خود با عصای سفید زندگی کنم. در این هفته دو جالب داریم، اما از شنونده ها کمی دقت می خواهد. اولی یک حکایه با تکرار عدد 4 از سایت دکتر عبدالسلام عاصم. در وقت خواندن این متن دقت کنید که در آن چند بار کلمه 4 تکرار شده است. حکایه چنین است: 4 رفیق در چارباغ شهر میمنه نشسته تصمیم گرفتند که چهارشنبه آینده در قریه چارتوت به چارباغ چاریارقل به میله برانند. روز موعد فرا رسید. این 4 رفیق که یکی از 4 دهی، دیگری از 4 بولک، سومی از خان چارباغ و چهارمی از 4 چته کابل بود، سوار یک جیپ 4 دروازه‌ای قدیمی شده و به طرف 4 توت حرکت کردند. حوالی ساعت 4:34 به آنجا رسیدند و دیدند که در پهلوی یک حوض کلان 4 کنج زیر درخت 4 مغز 4 دانه 4 پایی کلان گذاشته شده است. در بالای یکی از این 4 پایی ها 4 نفر جوان 4 شانه نشسته مصروف بازی 4 والی بودند. در 4 پایی دیگر 3-4 نفر دیگر دنبوره زده و 4 بیتی می خواندند و همین قسم چند نفر دیگر مصروف تماشای فیلم چارلی چاپلین بودند. با رسیدن این 4 رفیق دسترخان 4 گله هموار شده و همه گرد آن 4 زانو نشستند. دیری نگذشت که 4 قسم خوراک لذیذ که بوی 4 مساله آن آدم را دیوانه می کرد آورده شد و نزد هر کس یک کاسه آچار نیز گذاشتند. کمی بعد از ختم غذا ناگهان یکی از مهمانان 4 پلاق افتاده شروع به داد و فریاد کرد که بلیاز خدا، بلیاز 4 یار، به دادم برسید که شکم من سخت قچار میته. رفیقهایش ناچار در یک موتر گاز که در آن چارتراش بار بود انداخته به شفاخانه آوردند. دکتر نوکریوال که چهار نرس او را همراهی می کرد مریض را معاینه کرده برایش چهار رقم دوا نوشت و گفت که هر چهار ساعت بعد یک بار آن را بخورد. در این اثنا دکتر خود را خم کرده و آهسته به گوش مریض گفت: برادر جان، کاش که چهار لقمه کمتر می خوردی و به این تکلیف دوچار نمی شدی. مریض که به چهار طرف نگاه می کرد غمغم کنان گفت: برو بیادر، دنیا چهار روز است، همی چهار لقمه خوردنش غنیمت است. یک جالب از صفحه سید داود شبرغانی برگزیده ایم که این هم کمی دقت می خواهد و آن چنین است: چهار نفر بودن، اسمشان به ترتیب همه کس، یک کسی، هر کسی و هیچ کسی بود. کار مهمی داشتن و همه مطمئن بودن که یک کس این کار را به انجام می رساند. هر کسی می توانست این کار را انجام دهد، ولی هیچ کس این کار را نکرد. یک کس عصبانی شد که چرا این کار همه کس بود، اما هیچ کس متوجه نبود که همه کس این کار را نخواهد کرد. سرانجام داستان این طوری شد: هر کس یک کسی را سرزنش کرد که چرا هیچ کسی کاری نکرد که همه کس میتوانست انجام دهد. حالا ما جزء کدامش هستیم؟ خیر، کمی مغلق بود اما جالب و با محتوا.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه‌های آموزشی مجله آزادی. در این بخش درست بنویسیم تا غلط نخوانیم باز هم به کار برده شماری از کلماتی که بی جا و بی مورد به کار گرفته شدن مکسی داریم و چندی از آنها را با استفاده از یاد نوشته دوست گرامی جاوید فرهاد و با اضافات برای شما بازگو می نماییم. درب و در، دال ری بی و دال ری. کلمه درب در زبان عربی به مفهوم دروازه شهر و قلعه است، اما کلمه در در زبان فارسی معنایش دروازه به مفهوم رایج آن است. برابر کلمه در عربی باب است، نه درب. بنابراین کاربرد واژه درب به جای در از رهگذر مفهومی در زبان فارسی نادرست است. گرام و گرامی. گرامی در زبان پارسی دری صفت بوده و به معنای عزیز است، مانند دوست گرامی، فرهیختهی گرامی، بانوی گرامی و چند دیگر. اما کلمه گرام پارسی نیست و از زبانهای اروپایی وارد زبان دری پارسی شده است. بنابراین کاربرد آن به جای واژه مخفف گرامی و گونه گرام در فارسی مثل شنونده های گرام، دوستان گرام، غلط است. کاربرد یت عربی یا ت. یت نشانه مصدر جعلی در زبان عربی است و در نوشتن کلمه های پارسی نباید از آن استفاده شود به گونه نمونه. این کار خوبیت ندارد که نادرست است و به جای آن باید نوشت این کار خوب نیست. کاربرد تا و الا. کاربرد تا و الا در یک جمله و در کنار هم نادرست است. به گونه مثال بعضی ها می آورند: او از صبح تا الا شب رانندگی می کند، که درستش این است: او از صبح تا شب رانندگی می کند. الا ضرورت ندارد. کاربرد دو واژه پرسشی در یک جمله. برخی می نویسند آیا چگونه، که نادرست است و به جای آن باید نوشت چگونه. استفاده نادرست از کلمه توسط تو و سین توی. برخی به جای کاربرد حروف اضافه با، از، در و چند دیگر از واژه توسط استفاده می کنند. به گونه نمونه می گویند و می نویسند او توسط شلیک گلوله کشته شد. او توسط آتش جان باخت، که سخت نادرست است. به جای آن باید گفت و نوشت او با شلیک گلوله کشته شد. او در آتش جان باخت. سرا و سرا، سرا به سه سه نقطه و سین، سرا به سه سه نقطه به معنای زمین و خاک است و سرای به سین به معنای خانه، مکان و خانه بزرگ. تمامت و تمامیت. تمامت به دنیا و مفهوم کامل کردن، تمام کردن، تمام، همه و همگی است. اما تمامیت با یا به معنای کامل بودن است، مانند تمامیت ارضی. اراکین امورات و نفرات. ارکان جمع رکن و در لغت به معنای مبنا، پایه و ستون آمده است، اما به کارگیری کلمه اراکین به حیث کلمه جمع رکن در زبان فارسی نه در عربی نادرست است، زیرا رکن مفرد، ارکان جمع مفرد و اراکین جمع جمع می شود و در زبان فارسی نادرست است، زیرا ما در زبان پارسی هم مانند زبان عربی جمع مکسر نداریم. به جای اراکین بهتر است در نگارش پارسی یا دری در جمع ارکان و در مفرد کلمه رکن به کار برده شود. این بود چند تذکر در درست نویسی. تا برنامه خاص دیگر درست بنویسیم تا درست بخوانیم، بدرود.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
یک روانشناس در ولایت بدخشان پس از شیوع ویروس کرونا در جهان کتابی را زیر نام هیولای کرونا آماده چاپ کرده است. این کتاب که نزدیک به 500 صفحه است بر چگونگی ویروس کرونا و گسترش آن در جهان پرداخته است. چه چیزی سبب شده است که یک روانشناس در کوپایه‌های بدخشان این کتاب را بنویسد؟ همکارم نعمت الله احمدی از ولایت بدخشان گزارشی می‌دهد در این زمینه.
هیولای کرونا عنوان کتابی است که تازه در بدخشان منتشر شده است. دکتر عبدالقادر بران گردآورنده این اثر میگوید که برای بالا بردن آگاهی مردم از ویروس کرونا و شیوه های مبارزه مؤثر با آن، مطالب علمی ارزشمندی را از منابع علمی و رسانه جمع‌آوری کرده و این کتاب را نوشته است.
کتاب برنامش هیولای کرونا ماندیم، معنای از این است که تنها درباره کرونا باشد. این کتاب در برگیرنده مقالات است که اخلاقی، جنبه های اخلاقی تبابت است که آیا تبابت امروز میتونه که مشکل روز حل کنه یا نیازمندی های روز مرفوع بسازد. و همچنان این کتاب نشان میده که ما چقدر نیازمندی همکاری به یکدیگر هستیم. انسان‌های امروزی ضرورت دارند که با یکدیگر روابط داشته باشند.
گردآورنده این کتاب میگوید که در کنار مطالبی در مورد ویروس کرونا، نگاهی به بیماری‌های واگیر، بیماری‌های مرگبار در تاریخ، کارکرد ویروس‌ها و ده‌ها مطلب دیگر هم درج شده است. اما نویسنده در نوشتن این کتاب از چه منابعی استفاده کرده است؟ دکتر قدیر بران در این مورد چنین میگوید:
تمام کتاب از منابع از بی بی سی، صدای آمریکا، صدای آلمان، منابع سازمان صحی جهان، منابع یونیسف و یونسکو و همچنان روزنامه‌های معتبر دنیا مثل ایندیپندنت، گاردین، واشنگتن پست، نیویورک تایمز از اونها استفاده شده.
گردآورنده کتاب هیولای کرونا میگوید که این کتاب پس از انتشار بیشترین میزان فروش را در ولایت‌های هرات و بلخ و کابل داشته است، اما در بدخشان به دلیل بسته بودن کتاب فروشی و اعمال قرنطین چندان به فروش نرفته است. نفیسه، آموزگار بدخشانی که این کتاب را خوانده است، میگوید که این کتاب میتواند منبع خوب اطلاعات در مورد ویروس کرونا و شیوه های مقابله با آن باشد. به گفته او همچنین این کتاب میتواند برای دانشجویان طبابت و درمان منبع خوب معلوماتی باشد.
این کتابی که من مطالعه کردم موضوعات خیلی مفید و موضوعات خیلی آموزنده ای دارد که در مورد مرض کرونا خیلی چیزها را به چاپ رساندن. من فکر میکنم که کتاب یک منبع خیلی خوبی معلوماتی است برای بلد بردن سطح مردم.
دکتر قدیر بران میگوید که در این کتاب مطالب طبی را به زبان ساده گردآورده است تا همه مردم بتوانند از آن استفاده کنند. در حالی که ویروس کرونا عملا تهدید بزرگی علیه سلامت مردم جهان است، شاید در افغانستان اولین کتابی باشد که در مورد ویروس کرونا چاپ شده باشد. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
ای سبرگ اولا نظر و در ملک شما، ای والا بخدا شما را
دکلمه پارچه شعری داریم از بانو مهتاب سائل به صدای گیتی استیان که خود بانو مهتاب برای مجله فرهنگی آزادی ارزانی فرمودن. در چند جمله کوتاه مهتاب سائل کیست؟ خوب بود از زبان خودشان میشنیدیم. صد دریخ که این فضای ملبس به کرونایی بخیل نگذاشت رو در رو گفتمانی را انجام دهیم و از دردها و شکوه های بانو سائل که دایم خصوصیت های زنانه را می سراین خوبتر شما را آگاه می ساختیم. یار زنده و صحبت باقی، اگر حیات بود در فرصت مناسب این کار را نیز انجام خواهیم داد. بانو سائل متولد سال 1372 است. دو مجموعه شعری و چاپ شده، اولی با عنوان لاله ها لبهای مجروحی منن که از سوی انجمن قلم به نشر رسید و دومی سوره گیسو که انتشارات تاک به چاپ آن پرداخت و مجموعه سوم هم آماده چاپ بوده که نمیدانم به انجام رسیده یا نه. زمان استاد یعقوب یسنا در کابل نات نوشته بود: مهتاب سائل از شاعران غزل سرای معاصر افغانستان است که غزلهای عاشقانه با ویژگی های زنانه و جنبه های اجتماعی می سراید. اگر چند شاعر غزل سرا در این جنبه ها داشته باشیم، یکی آن مهتاب سائل است. پژوهشگر ادبی محمد شریف سعیدی در محفل رونمایی مجموعه سوره گیسو که با پاس نقد بررسی ادبیات امروز در چارده سرطان سال 1397 برگزار شده بود، در مورد مهتاب سائل این ابراز نظر را داشت: مهتاب سائل شاعری است که از زن، عشق و زخم صحبت می کند و اشعار او پر از تازگی ها، کارهای خاص و تجربه های خاص، زبان بسیار لطیف با وزنه های خیلی سخت را آزموده و از تجربه های شخصی خود سخن می گوید و این خوب است که از خلاقیت خود بهره می گیرد. تو سفر رفته ای و خستگیت مال من است، من به دنبال تو، مرگ به دنبال من است. گرچه آزادم اما تو خودت می دانی دخترم این قفس تنگ پرو بال من است. خلاصه بانو مهتاب سائل خود گفته که سوره گیسو حاصل زخمها، دردها، عشقها و هیجانهای زنانه من است که در بستر خونین افغانستان شکل گرفته. ریشه در خاک تر از خانه آبایی تو، یک بغل باغ انارم به پذیرایی تو، سینه‌ات گنج گوهر، شعر هنر، شور و شرر، دست‌ها پر شده از حرص به دارایی تو. باید این بار زنی قد بکشد از کابل، بنویسد همه از شرح شکیبایی تو. حال می آییم به اصل مدعا و شنیدن دکلمه ای از یک پارچه شعر مهتاب سائل و صدای بانو گیتی اسیان.
مادرم دختر ماه دارد، آسمان شال نگین دار من است، آینه با همه آینش، یک دهن خنده بدهکار من است. باز دارد دل من می ترکد، نکند طعم غذا شور شود، هیچ می دانی چه حسی دارد زن آزاده که مجبور شود، زن آزاده که مجبور شود تن به مردی که نخواهد بدهد، تن به مردی که جواب لبخند گاه اگر داد به ابجد بدهد. زن آزاده که خود می فهمد زندگی یک سر شیدایی نیست، آرزوهای فراوان دارد، زن فقط سکس و پسرزایی نیست. غم بیکاری شوهر بخورد، غم بیماری مادر بخورد، غم غمهای برادر بخورد، مثل سیگار پدر در بخورد. تیغها در هوس طعم لبش، دوستان دشنبکف در عقبش، پارسها کم نتوانند تبش، ما هم رفت از ایوان شبش، زن سیگاری هر زن لقبش. جای آغوشی نوازشگر عشق، تکیه بر دوش مترسگ بزند، از سر عاطفه مادریش شانه بر گیسه عروسک بزند. ناگهان حوصله‌اش سر برود، دست در دست جنون بگذارد، بشکند غیرت افغانی را، پای از خانه بیرون بگذارد. تهمت اهل گذر منتظرش، گرگ‌ها در پس در منتظرش، راه تاریک و سفر منتظرش، جاده در جاده خطر منتظرش، چون کسی نیست دیگر منتظرش. می رود گور خودش رو بکند پشت این شیر که ناتکمیل است، کس کند کنج و خوابش ببرد، آشپز خانه دیگر تعطیل است. دید بسیار شد این قصه پوچ، خواست بر صورتش آبی بزند، پیرهن از گل پیچک وطن و رژ پر رنگ گلابی بزند. باد را شانه کند موهایم، باد را شانه کند موهایم، دو پرنده بپرد از یخنم، مثل پروانه برقصم نفسی، ریشه از آن چه گذشته بکنم.
لیلا مجنون دو بدن ایک جان تھے، ایک جان تھے، جذبہ عشق و وفا کی شان.
پنجشنبه 3 اپریل سال روان ریشی کپور هنرمند مشهور بالیود و شناخته شده در بین افغانها از این جهان درگذشت. ریشی کپوری که فیلم های زیادی از وی مردم هنر دوست افغانستان دیدن و دیدن فیلم لیلی و مجنون او با آهنگ های دلنشین در زمانش ذهن نشین شماری از علاقمندان به هنر سینمای هند بود. همکارم جاوید فیضی ریشی کپور را اینگونه معرفی می کند.
ریشی کپور در 4 سپتامبر 1952 در هند تولد شد. او یک هنرپیشه و کارگردان مشهور هند بود. پدر او هنرپیشه مشهور سینمای هند راج کپور بود. او جایزه ملی فیلم را برای اولین نقش خود به عنوان یک هنرمند کوچک در فیلم پدرش راج کپور به نام میرانام جوکر در سال 1970 دریافت کرد. ریشی کپور اولین نقش اصلی خود را به عنوان یک بزرگسال در مقابل دمپل کبادیا در سال 1973 با فیلم بابی و جایزه فیلم فیر بهترین بازیگر را در سال 1974 دریافت کرد و در نهایت او نقش اصلی را به عنوان رهبر عاشقانه در 92 فیلم بین سالهای 1973 و 2000 میلادی بازی کرد. وی برای بازی خود در فیلم دو دونی چار جایزه نقدهای منتقدین فیلم فیر را برای بهترین بازیگر نقش اول شخص در سال 2011 به دست آورد و برای نقش او در کپور و پسران جایزه فیلم فیر را برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سال 2017 به دست آورد. او در 12 فیلم در سالهای 1973 و 1981 مقابل نیتو سنگ همسرش ظاهر شد. ریشی کپور در منطقه جمبور ممبئی در خانواده پنجابی به نام ریشی راج کپور متولد شد. او دومین پسر کارگردان و بازیگر هند راج کپور بود. او تحصیلات خود را با برادران خود در مدرسه کمپین در شهر ممبئی، کالج مایو و اجمیر انجام داد. برادران او رندهیر کپور و راجو کپور هر دو بازیگران مطرح دهه 70 و 80 بالیوت هستند. پسر او رنبیر کپور نیز از هنرپیشگان و سوپر استارهای نسل جدید است. ریشی کپور در بیشتر از 50 فیلم مشهور هندی به شمول امر اکبر انتونی، لیلی و مجنون، بابی و نصیب کار کرده است. ریشی کپور پس از تشخیص سرطان در سال 2008 میلادی تقریبا یک سال در نیویورک تحت معالجه قرار گرفت. صبح روز چهارشنبه 29 اپریل در پی نامساعد شدن حالش در شفاخانه در ممبئی بستر شد. او پس از درگیری 2 ساله با سرطان خون صبح روز پنجشنبه 30 اپریل 2020 ساعت 8:45 دقیقه به وقت هند درگذشت. روحش شاد. برشنا نظری ژورنالیست آزاد افغان در کشور کانادا و یکی از دوستداران ریشی کپور بعد از خبر شدن از مرگ ریشی کپور تا 24 ساعت صبر کرد و دید که کسی در مورد او چیز ننوشته، این جملات طنزگونه را در فیسبوک خود نوشت. در جریان 24 ساعت گذشته هیچ خاطره و یا چشم دیده در مورد ریشی کپور نخوندم. مجبور خودم بنویسم. ریشی کپور را مردم 44 سال قبل سنگباران کرده می کشتند، زمانی که خود را مجنون ساخته و پشت لیلا را گرفته بود. گاهی از دیوار خانه لیلا بالا می رفت و گاهی پایزی به پای لیلا می بست. همین لیلا بود که بدادش رسید و گفت نکشید دیوانه است. وی در میان جمعیت این بیت را خواند: کوی پترس ناماره میره دیوانه کو و مجنون را با غش کشید. زیرا مشکل رعایت فاصله اجتماعی هم نبود. چلتارپوش ها تا آخر در تعقیب ریشی کپور بودند، اما هم لیلا و هم ریشی معروف به مجنون هوشیاری کردند و خود را مرده انداختند. به این ترتیب ریشی کپور 46 سال دیگر زنده ماند تا فاصله اجتماعی ناشی از کرونا را در هند ببیند. برشنا نظری هم زنده و سلامت باشد با این طنز خود در مورد ریشی کپور که محبوب دلهای نه تنها نظری بلکه هزاران علاقمند در افغانستان بود. یادش گرامی باد.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. سپاس از حوصله‌مندی شما. تا برنامه های بعدی امیدواریم از گزند روزگار و به خصوص از ویروس کرونا در امان باشید. با درود.